بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف اما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة. بعد بیان ادله قائلین به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی، مصنف ادله قائلین به احتیاط را در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی بیان می‌کند که در مجموع به سه دلیل استناد کردند، یکی آیات و یکی روایات که بحث بسیار مفصل مصنف مطرح میکنه و چهار دسته از روایات رو مطرح میکنه و یکی هم دلیل عقلی، اما به بحث از اجماع نمیپردازه چون وقتی که در مورد براءت اجماع محصل و اجماع منقول رو ادعا کرده باشه دیگه نمیشه در مورد احتیاط اجماع رو ادعا کرد. اگر در براءت اجماع منقول رو ادعا می کرد، بله میتونست در احتیاط هم اجماع منقول رو ادعا کنه، اما در براءت در مرحله اول در طریق و تحصیل حاصل اجماع، اجماع محصل رو مطرح کرد لذا نمیشه. حالا میگم بنویسیم، خیلی از موارد اونورش هم اجماع منقول هست، نه اصلا مثلا تحقیق درست نکردن نبی فایدگیش. ما خیلی موارد تو فقه داریم، مثلا مرحوم سید مرتضی در یه زمینه ادعای اجماع کرده، خود یه عالم دیگه در همون زمینه خلافش ادعای اجماع کرده، چون اجماع معقوله دیگه، ملاکشون در تحصیل اجماع مثلا متفاوت بوده. مثلا مرحوم سید مرتضی به همون 4-5 نفر دور خودش نگاه میکرد، دیگه به بقیه نگاه نه. اون آقا هم باز در اصل خودش به 4-5 نفر دور خودش نگاه میکرد. احتج للقول الثانی، احتجاج شده است برای قول دوم. قول دوم به هو وجوب الکفه، زیر وجوب الکفه خط بکشید، یه نکته رو الان میگم بنویسید دقت کنید یه لحظه. چرا ایشون نگو به هو الاحتیاطو؟ خوب دقت کنید، در ادامه یه ایرادی بر اصولیون وارد میشه و به اصولیون گفته میشه که شما مبتلای به تشریع شدید، حکم به براءت دادید در حالی که نمیدونستید. قرآن میفرماید لا تقف ما لیس لك به علم، اتقولون ما لا تعلمون. بسیاری از آیات قرآن نهی میکنن از اینکه انسان بخواد کاری کنه یا حرفی بزنه و علم به اون نداشته باشه. احتیاطی ها به قائلین به براءت این اسنادو میدن که حرف شما در مورد این که میگید حکم براءته، این تشریع هست. ما نمیگیم در ما نحنفی حکم وجود داره، ما میگیم که در اینجا چون که بالاخره شبهه وجود داره و احتمال هلاکت و نابودی وجود داره، ما میگیم خودداری کن، به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار. لذا تعبیر میکنه مرحوم شیخ به وجوب الکف، تعبیر به احتیاط نمیکنه، چون احتیاط چیه؟ حکمه. یعنی کرنگو میخواد بگه قائلین به احتیاط یعنی اخباری ها در مانحنفی حکمی صادر نکردن، به خلاف اصولیون که حکم صادر کردن. بالای وجوب الکف علامت بزنید بنویسید. کف که یعنی چی؟ خودداری کردن. اینجا تأثیر نداره تو. هو وجوب الکف، زیر وجوب الکف علامت بزنید. در اینجا سؤالی به ذهن میرسد و آن این که چرا مصنف در مقام بیان و تفسیر قول ثانی نفرمودن و هوال احتیاطو، بلکه فرمودن و هو وجوب الکفه. علامت سوال بذارید. وجه این تعبیر از مطلبی که در ادامه ذکر می گردد روشن می شود و آن مطلب این است که یکی از ایرادات قائلین به قول ثانی بر قائلین به قول اول، یعنی حکم به اباحه و براءت، این است که شما دچار تشریع شده اید، با اینکه آیات بسیاری از قرآن نهی از تشریع و اسناد قول یا عملی بدون علم به شارع مقدس شده اند، لذا آنها در تعابیر خود از عباراتی مانند وجوب الکفه، بگوید لزوم الاجتنابه و وجوب الاحترازه و لزوم ترکه و امثال این و امثال این عبارات استفاده می نمایند تا اینکه بر آنها نیز این ایراد وارد نشود، این ایراد وارد نشود که شما نیز حکمی صادر نموده اید، لذا عمل شما نیز مانند قائلین به براءت مستلزم تشریع می باشد. که گفتیم اول برس این میشه خودشو بیار اما اسمشو نیار، مثل این که الان مثلا در ایران میان مثلا کنگره های موسیقی برگزار میکنن، بعد اینا مخالفت میکنن، اینها مثلا میان اسمشو عوض میکنن، مثلا میذارن که عاشورا کنم، یا نه اصلا کلا اسمشو کلا عوض میکنن، نمیدونم ترنم آوای بهار، موسیقی که نگفتیم که، یا رستوران آمریکایی زده بودن در تهران و بعضی شهرستان ها مخالفت که شد اسمشو عوض کردن، اما منوی غذا که مثلا این منو منوش ساب، مثل در ایران که مثلا میگیم اکبر جوجه، چیز معلومه دیگه، حالا شما اسمشو عوض کن. اتفاقا اینایی که رستوران اکبر جوجه میزنن باید به اون سرپرستش که توی گلوگای گلستانه باید یه هزینه ماهانه بدن اینا، قرارداد اصلا می‌بندن باید پول بدن، از امتیاز استفاده می‌کنن. یارو زده بود الپر جوجه، بعد این سه تا نقطه پر رو گذاشته بود توی یه نقطه، درسته؟ بعد این همزه چیز رو فتحه الف رو میگیری کشیده بود، هر کی از دور میومد میخون اکبر جوجه، بعد اگر شما اعتراض میگید میگه آقا دقت کن شما من نوشتم الپر جوجه بشه که پول امتیاز نده. یا الان جدیدن یه عده من که پول امتیاز ندم مثلا اسمشو عوض میزنن، میزنن جوجه سرخی، همون غذاه، همون منوه، اسمشو فقط عوض. آره نه مثلا میخواد بفهمونه که مثلا چیه. حالا اینجا هم همینه، مضاف بر این که قائلین به براءت هم که حکم براءت میکنن بدون دلیل نیست، قائلین به احتیاط هم که حکم احتیاط میکنن بدون دلیل نیست، پس هیچ کدامش متعلق آیات قرآن قرار نمیگیره. اما اینا میخواد شکل ظاهری قضیه هم چی بشه؟ حفظ بشه. و هو وجوب الکفه اما یحتمل الحرمت، از چیزی که در بر دارد حرمت را، احتمال داده می شود در آن شی حرمت. بل ادلت ثلاثه، ما اول جلسه توضیح دادیم، گفتیم که الان میگم بنویس فقط دقت کن، گفتیم که ادله ثلاثه منظورش کتاب و سنت و عقل. اجماع رو چرا بیان نمی کنه؟ به خاطر اینکه ایشون در گذشته ادعای اجماع محصل هم کردن، جایی که انسان ادعای اجماع محصل میکنه دیگه در خلافش که نمیده ادعای اجماع. بله اگر جای ادعای اجماع منقول باشه خلافش هم خیلی موارد اجماع منقول است، مثل تواتر تو کفایه بارها میگه این یکی از ادلهش، مثلا قائلین به وضع الفاظ برای صحیح و عام اونا هم ادعای تواتر میکنن، اینا هم ادعای اجماع منقول میکنن، اینا هم ادعای چون اجماع منقول جای اونا ضوابطشون در اجماع منقول یه چیزه، اینا ضوابطشون چیز دیگه است. ولی بل ادلت ثلاثه علامت بزنید ببینید مراد کتاب، سنت و عقل می باشد. نقطه بگذاریم. اما اجماع قابل طرح در ما نحنفی نمی باشد، زیرا در گذشته نسبت به قول به براءت اجماع محصل و اجماع منقول مطرح گردیده است و با وجود تحصیل اجماع نسبت به حکم به براءت جایی برای طرح اجماع نسبت به قول به احتیاط وجود نخواهد داشت. بله اگر در گذشته تنها ادعای اجماع منقول می شد در ما نحنفی نیز ادعای اجماع منقول قابل طرح بود و منافاتی با یک دیگر نداشتن. یه توضیح حالا مشخصه دیگه، زوایای مختلف داره. یکی اینکه شاید طرف استقراء تام نکرده، یه سه نفر دیده طرف گفته اجماع، این عصر خودش دیده، اونم عصر خودش دیده که خوندی در اصول مزفر تو مباحثشون ندارم، اینا انقدر عدلشون مخصوصا در روایات براشون مسجله که اصلا جایی برای طرح اجماع نمیدیدم. حالا عدله روایتشون نمیخونیم که بالاخره فقط عدله چون نقض میشه، مثلا میگیم اگه این عدله که شما اینجوری معنا میکنید باشه، خب بعد شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه هم شما بشه، با اینکه خود شما هم قائل به احتیاط
نیستید و دلیلی برای این تخصیص هم وجود نداره. لذا پس این ادله رویگردان از شبهات حکمیه و موضوعی هستن. این ادله مثلا مربوط به فلان قسمت میشن کلا بس.
چرا
در اجماع در برائت جای بود که بیان نداشته باشه؟ این احتیاطی ها بیان اجماع کنن بگیم که
اینجا این بیان است.
خب ندیم ادله اونا رو خوندیم دیگه. ما رفتیم تحصیل اجماع کردیم که به صاحب همین که در مورد مثلا یکی از موارد این بود که مرحوم محقق حلی در توجیه کلام سید مرتضی در مورد آب مضاف اومده بود تمسک کرده به براءت. این نشان دهنده اینه که چون در مورد آب مضاف دلیل نداشتیم، یعنی دلیل عمومی به حساب نمی اومد. نه دیگه، اجماع محوتش، اجماع محصل این شد که جایی که دلیل عمومی نباشه حکم براءته. تحصیل اجماع یقینی فرضه دیگه. با نه دیگه، عدل خوندیم دیگه. نظر نیست که اجماع محصل اینه که داریم عبارت های فقها رو زیر رو کردیم دیدیم معناش اینه. عبارت های فقها ظهور در این داشت که در بیان خاص در یه مورد نباشه. علما بارها معلوم شد که بحث اجماع تذکر داد که پس اینجا پس بیان اینجا نبود کفایت میکرد دیگه، سراغ بیان های عمومی نرفتن دیگه. با این طرح بله قابل تر به این صورت هست اگر اجماع اونها رو حمله بر محدوده خاصی بکنیم که شده، یا در ریشه اجماعش چیکار کنیم، یه اون غلطی وارد کنیم، مثلا بگیم نه اصلا اجماعی که شما تحصیل کردید برداشت شما از عبارت های علما صحیح نبود. اما فرض کنیم مرحوم شیخ قبلا اینا رو یکی یکی وایستار هست و از زوایای دیگه، یعنی مافوق این بحث نگاه میشه. اما ما فعلا این عبارت و متن مرحوم شیخین بعد وجه اینو باید بدونیم که مرحوم شیخ چرا دو مرتبه اجماع اینجا مطرح نکرد. با اون چینشی که داشتن قابل تر نبود. بله شما اگه بخواید مطرح کنید میتونید ادله، یعنی اجماع قائلین به براءت و خدشه وارد کنید. از اجماع وقتی ثابت بشه شما میتونید اجماع در مورد ادله قائلین به، ولی بعیده در متون فقها اینجوری باشه. اما در اجماع منقول کثیر اما وجود داره که بعض از آقایون ادعا مخصوص اجماعات مرحوم سید مرتضی با زنجانی همیشه میگفت مثلا 50 نفر خلافشن، 3 نفر موافقن. بعد مرحوم سید مرتضی هم تو عبارتاش داره میگه اقوال مخالفی هم هست اما لا یعتد بهم، اصلا بهش توجه نمیاد، اصلا اونا رو به تعبیر عددی به حساب نمیاد. مثل این آقایونه که امتحان شفایی میگیرن، بعد طلبا که میرن امتحان شفایی میدن درس خارج، مثلا میگن درس کی میری؟ میگه درس فلانو میدم. کی؟ استاد نیست که، برو بیرون. بیرون میکنن طلبه رو از بعد مراجع تا شده بیرون میکنن. یا مثلا میده 2، قشنگ 2 میده دورش میاد قد میکشه فلان که دیگه این خاطره این طلبه بمونه. لذا بعضی از طلبه ها درسی استاد میرن ولی امتحان شفایی که میرن مثلا میرن میگن از فلان استاد بوده، قیدون درست نمره جزوه رو میزنن و میرن امتحان میدن. زیاد توش اومده. الان مثلا یک از آقایون امتحان شفایی میگیره که حالا میشناسمش، فکر نکنم مثلا غیر دای زنجانی و یه دو سه تا دیگه هیچ کس قبول داشته باشه. هر کسو بگی، هر کی اسمی بری، یا مثلا گهگودر خودشه میزنه به چیز به قول ما رو تجاهل، میگه مثلا یه درسی که میگه کی کی هست بشه اینجوری از سوال میکنه. و اینا کار زشته. شما خودتون رفته بودید شما بودید درسته و نمونه اینا زشته. اینا اخلاق از حوزه چی پر
من
نه شما اصلا خدا لطف کرد، لطف کرد دیگه. بله حالا خوشبختانه سالهای اخیر امپیتری که میذارن قابل بررسی هست. باز اون کسی که بررسی میکنه باز یه دونه امپیتری باز برای اون بذاری، باز باز اون چه کار کرد همینجوری باز سلسله بالاخره ادامه پیدا کنه. حالا بحث اینه که واقعا اگه اخلاق تو حوزه باشه این خوب نیست. بشه من یه طلبه الان صبح سوار کردنشون میمدم اینا، هی گفت شما خیلی چهرهتون آشنا فلان، من هیچی نگفتم بشه. بعد گفت که آره ما میریم درس و اتفاقا ما درس برات میگشت، گفت ما درس میریم فلان اینا. گفتم درس یاد دو سال قبلش معرفی کردم اینا. گفتم آخ فلانی میگه، آخ فلانی میگه اینا، کلا امروز برم ببینم چه جوری میشه. شاید من گفتم آقا من خودم برات میگم درسته، خب این از لحاظ چیزه که من خیلی من فردی بلنگا رو ماشین ببرم بلنگو دستی تو خیابون میگم که من
کردم فلان درسو بله من میگم
همون لحظه شما زده نشدی، نه شما زده شدی. اگه بهترین درسمو چه لازم اخلاقی ما هم دیدیم ها که داریم میگیم. خب ما رفتم الان چند سال شیخ از آقایی میریم آقا فقه میشه کی بریم فقه. فلانی فقه میگه میگم نه، یه ولش کن. یه نفر باید تو حوزه فقه میگه نگاه خوب نیست دیگه. لخنگان آدم باید اینجوری بتونه بگه اگه استاد 100% پیدا نکردی 80% آخرم بگه شما در هیچ صورتی درس رو ترک نکن، خدا بالاخره اجر شما رو ضایع نمی کنه. شما اگه استاد 40% پیدا کردی درسش برو در این حد بخون. خب من یکی از یه درس چند سال اوش 10 سال رفته بودم در افرون می نفعه بیه دارید. خب فهم آزم این درس به هم نخوره، حالت کینو حالا دلخوری نباشه. و من مرکز تجاری فاضل که می رفتم دو تا مکاسب می رفتم. اول بیرون بودم، اصلا مرکز نرفته بودم. بعد جزوه می نوشته اینا، یکی از رفقا جزوات منو برده بود اونجا به جای جزوه خودش غالب کنه. اون آقا گفت اینا شما ننوشتی. گفت آره. گفت کینو گفت فلانی گفت که بهش بگو اگه مرکز میاد بیاد. من امتحان دادم مصاحبه رفتن ما همینجوری هری بود اومده اونم هم جهر خودمو رفت خودم برگشت اومد دو سه سال بود میفایه نه اومدیم بیرون. بعد چون اون آقایی که مکاسب شده که اول سال میرفتیم و با جدیت سوال میکردیم جزوه می نوشتیم گفتیم خب یعنی یه دفعه تو ذوقش بخوره بیچاره دیگه، یعنی مشکل خودش بوده. من یک سال درس اون آقا میرفتم، مکاسب مرکز فقهی هم میرفتم، دو تا مکاسب میرفتم، مثلا اونم متوجه نشد تا آخر سال که چی بشه. حالا الان بعضی طلبه‌های همین تو جمع ما الان نیستن، مثلا به من شهریور پیام میده، اول شهریور استاد درس کی شروع میشه؟ من میگم استاد دیر نیست. بعد ما میبینیم یعنی مهرم گذاشتن نیومد خودش. خب اما استدلال به آیات، به دو دسته از آیات استدلال شده است. دسته اول آیاتی هستن که نهی میکنن از اینکه انسان سلامت الله گفته ای رو بخواد به خداوند متعال اسناد بده یا عملی رو انجام بده در حالی که علم نداره. همه الان آیات گفتیم دیگه، آیات بسیاری در قرآن وجود دارن که ما را نهی میکنن از اینکه بخوایم از روی اینکه علم نداریم حرف بزنیم یا عملی انجام بدیم. این بدعت تشریع و حرام است. آقا احتیاطی ها این کار رو نکردن، اخباری ها فقط براعتی ها میگه ما که حکم ندادیم که برای شیخ، میگه اینا حکم ندادن. اینا گفتن که جایی که شبهه ترکش کن، خودش همون احتیاط همون ترکه دید. فمن الکتاب طائفتان، و از قرآن دو دست آیات وجود دارد. اهداهما ما دل علی النهی عن القول بغیر علم، چیزی که دلالت میکند، یعنی مثلا آیه‌ای که دلالت میکند بر نهی کردن از گفته بدون علم، عن القول بدون علم. فان الحکم فافای تعلیله. خب آقا مگر میخوایم براعتی ها رو نفی میشه کنیم احتیاط ثابت کنیم دیگه؟ میگه فافای تعلیله به خاطر این که حکم به ترخیص شارع. براعت معناش چیه؟ براعت معناش اینه که یعنی شارع اجازه داد راحت باش. حکم به اون ترخیص شارع و اباحه شارع لمحتمل الحرمت، برای چیزی که حرمت رو در پی داره، احتمال حرمت داره. فان الحکم قول علیه به غیر علم، علیه میخوره به شارع. این گفته ای است نسبت به شارع بدون علم و افتراء، این بستن به شارع مقدس است، اسناد من دون دلیلن هست. حیثو باز حیثو تعلیلی است، میشه تعلیل لل معلل. حیثو از کجا میگید این افتراء؟ به خاطر اینکه انهو همانا اون حکم لم یعذن فیه، اذن داده نشده است در اون حکم. ما دلیلی نداریم که بگیم چنین حکمی بخوایم صادر کنیم. گفتم البته جوابی که داده میشه اینه که قائلین به براءت بدون دلیل که حرف نزدن که. ولا یردو، جواب سوال مقدره. یه نفر برمیگرده میگه همین ایرادی که شما نسبت به قائلین به براءت دارید، خب همین ایراد نسبت به خودتون هم والده. شما هم حکم صادر کردید من دون دلیلن. شو اینا میگن ما حکم صادر نکردیم که، ما ترک کردیم. ولا یردو ذالکه، این ایراد وارد نمی شود، این اشکال، این تشریع، این قول به غیر علم، علا اهل الاحتیاط، بر اخباری ها که قائل به احتیاط هستن. لأنهم، به خاطر اینکه ایشان لا یحکمون بالحرمت، اینا که حکم به حرمت که نمی کنن که. و انما یترکون لاحتمال الحرمت، اینا فقط در مقام عمل چون این فعل احتمال حرمت درش وجود داره ترکش میکنن که دوچار مفسده موقع نشن. و هازا این ترک کردن به خلاف الارتکاب. چرا؟ بگنه آقا برای اینکه من یه فعل رو ترک کنم باید شارع به من بگه ترک کن، یه خدا میتونم ترک کنم؟ مگه من مباحات رو ترک نمی کنم؟ ترکش کنم. اول برای اینکه مرتکبش بشم اول بدونیم شارع چنین اجازه به من میده یا چنین اجازه ای؟ پس ارتکاب عمل متوقف است بر حکم به ترخیص شارع، اما ترک عمل متوقف بر حکمی از احکام شارع نیست. پس اونجا حکمه، اینجا حکم نیست. هازا این ترک کردن به خلاف الارتکاب، به خلاف مرتکب شدن عمل، انجام دادن عمله. فافای تعلیل، تعلیل برای به خلافه. چرا اینا با هم متفاوتن؟ فانه اون ارتکاب لا یکونو الا بعد الحکم به رخصت. این که شما بخوای عمل انجام بدی این عمل جایز نیست مگر این که بگی شارع چنین حکمی داده، حکم به اباحه داده. والعمل علی الاباحه، و عمل شما منطبق بر چه؟ اباحه قرار میگیره. آخر علل اباحت رو نقطه علامت داده بسه. اما ترک یک عمل متوقف بر اذن شارع و صدور حکمی از جانب شارع نمی باشد، بلکه به همین مقدار که احتمال مفسده‌ای در آن وجود داشته باشد برای اجتناب و ترک عمل کفایت می نماید. اما دسته دوم از این آیات دقت کنید، میگه خیلی از آیات داریم که به ما دستور میدن به احتیاط، به اینکه تقوا پیشه کنیم، به اینکه ورع پیشه کنیم. ورع یه مرحله چه بالاتر از تقوا، تو فارسی بهش میگیم اجتناب شدید. آیات بسیار خوب در ما نحن فی تقوا و ورع به چیه؟ اگه من جای احتمال میدم یه فعلی حرامه، تقوا اقتضا میکند، ورع اقتضا میکند، احتیاط اقتضا میکند، من اونو چیکارش کنم؟ ترکش کنم. یک از جوابایی که مرحوم شیخ میده اینه که تقوا و ورع اینها و احتیاط جاش کجاست؟ جاش جایی که حکم حرام معلوم باشه، واجبم چی باشه؟ معلوم. اگه من واجب رو ترک کنم خلاف تقواست، خلاف ورع است، خلاف احتیاطه. بله مثلا میدونم یه واجبی گردنم اومده، نمیدونم ظهره یا جمعه هست، بالاخره باید کاری کنم که این رعایت بشه. اما جایی که من هیچی نمیدونم اگه دوچار مفسدم بشه میشه که نمیگه این خلاف چی بوده؟ خب بله شاید تایی تایش بگیم مثلا این انقیاد شدید نداشته، اما نمیگه خلاف تقواست، خلاف ورع است. ول اخرى مادل، یعنی آیه ای که دلالت میکند به ظاهرهی، آیه ای که با ظاهر اولیش وقتی ما با آیه نگاه میکنیم دلالت میکند علا رزوم الاحتیاطه. به این نگفتن وجوب الاحتیاط، اینا میخوام بگم ما حکم ندادیم، گفتم لزوم و امثالی میارم به خاطر اینه. دلالت میکند بر لزوم احتیاط و الاتقاء یعنی تقوا پیشه کردن، و تورع یعنی ورع پیشه کردن، اجتناب شدید. مثل ما ذکره الشهید رحمت الله علیه فی الذکرا، مثل چیزی که مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا آورد، فی خاتمت قضاء الفوائته. بحث در مورد اینه که آیا باید اموری که از انسان فوت شده قضا بشه یا نشه. خب به ادله استناد میکنن، یک از ادله چیه؟ اقض ما فات کما فات. یه دلیل مرحوم شهید آورد، گفت این مطابقه با چیه؟ این مطابقه با تقوا، این مطابقه با ورع. لدلالت علا مشروعیت الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلات المحتملت للفساده، دلالت میکنه بر مشروعیت احتیاط نسبت به قضا کردن نمازی که انجام شد اما احتمال چی داره؟ فساد داره. و هی قوله تعالی مثل ما ذکره و هی اون چیزی که مرحوم شهید ذکر این آیات بوده. اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی پیشه کنید، آن تقوایی که شایسته خداوند متعال است. جاهدوا فی الله حق جهاده، در مسیر خداوند متعال جهاد پیشه کنید، اون جهادی که شایسته خداوند متعال است. تو این دیداری که رهبری با جانبازان داشت یه تعبیر خیلی قشنگی داشت، یکی از جانبازان گفت آقا ما منتظریم که شما اذن جهاد بدید. بعد آقا با خنده گفت ما خیلی وقت اذن جهاد دادیم. بعد این با تعجب نگاه کرد، گفت جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، همیشه اذن جهاد به این نیست که، چون بعضی کارا راحت دیگه، میخوای آرپیچی دستت بگیری بری وسط معرکه مثلا، این خیلی راحت، واقعا جهاد فرهنگی و جهاد چیز خیلی سخت‌تره. اقولو مرحوم شیخ میخواد اینا رو فعلا تایید کنه، میگه و نحو هما، مانند همین دوتا آیه ایست که مرحوم شهید گفت، فدلالت علی وجوب الاحتیاط، که به ظاهره دلالت بر وجوب احتیاط دارن. فتقوا الله ما استطعتم، تقوای الهی پیشه کنید، اون مقداری که چی دارید؟ استطاعت دارید، ما استطعتم. و قوله تعالی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، که البته بعدن مرحوم شیخ میگه این ظاهرا در مورد شبهات چه موضوعیت، این آیه رو، آیات دیگر رو جداگونه جواب میده، اینو جداگونه جواب میده، لذا این آیه تکلیفش رو جدا میکنه. و قوله تعالی فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، خب این آیه چی داره و احتیاط میکنه؟ از این آیه توقف و استنباط میکنه، میگه اگه در یه شیء شما نزاع کردید، الکی حرکت نکنید، ترک نکنید، امرش رو واگذار به خدا و رسولش بکنید، یعنی تا زمانی که خدا و رسولش حرفی نزدن شما حق هیچ حرکت کردنی نداری، توقف میکنید. خب ولی جوابو، اما جواب از این دو دسته آیات، جواب از دستی اول اینه که اولا خوب دقت کنید، اولا این دستی اول میگن که شما چی گفتید؟ شما گفتید که با من همراه باشید، شما گفتید که یه تعدادی از آیات نهی میکنن که انسان بخواد بدون علم حرفی بزنه، حکمی صادر کنه. گفتید حکم به براءت، این بدون علم تشریع حرامه. اولا این ماجرا که شما میگید بر خودتونم ایراد وارده، چرا؟ چون شما در شبهه وجوبیه و در شبهه موضوعیه غالب براءتی. پس اولین جواب، جواب چیه؟ نقضی نسبت به قائلین به احتیاط در شبهات حکم تحریمی ما را نصفه. جواب دوم اینه که اینجا که ما میاییم مثلا در جایی که فعلی احتمال حرمت داره ترکش میکنیم یا انجامش میدیم، آزاد هستیم مطابق به نظر قائلین به احتیاط، چرا این کارو میکنیم؟ آیاتش هم قبول نداشتیم، روایات هیچی رو همه میذاریم کنار. خب ما که بدون بیان این کارو نکردیم که، حداقل بیان که وجود داشت چیه؟ قبح عقاب بلا بیان، ما بیان داشتیم. بعد جواب از دسته اول آیات این میشه، یک جواب نقضی، و اینه که اگر قول به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مال و نسبی بدعت به حساب بیاد و حرام باشه، نظر خود شمای اخباری هم در شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه که قائل به براءت هستید بدعت به حساب میاد و حرام است. هر جوابی اونجا میدید اینجا ما هم جواب میدید. جواب دوم اینه که این آیات نهی کردن اگر انسان بدون علم بخواد حرفی بزنه، اما قائلین به براءت بدون علم حرف، اونام برای حرف و گفته خودشون دلیل دارن. ولی جوابو، اما عن الآیات ناهیت عن القول بغیر علم، اما از آیاتی که نهی میکنن از گفته بدون علم، مضافن، این مضافن جواب چه نقضیه، مضافن الی النقض به شبهت الوجوبیت و شبهت فی الموضوعه، بالای مضافه می نویسید به تعبیری، اگر به تعبیری، اگر گفته قائلین به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی بدعت و حرام باشد و قول بدون علم و تشریع بر آن صادق باشد، گفته شما قائلین به احتیاط در ما نحن فی، در شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه که قائل به براءت می باشید نیز مستلزم بدعت و تشریع بوده و حرام می باشد، و هر جوابی که شما برای حکم و براءت در شبهات وجوبیه و موضوعیه دارید همان جواب برای حکم به براءت در ما نحن فی نیز کفایت می کند. معنای اشکال نقضی کاظم اینه که یعنی شما چجور خودتون اونجا قانع کردید؟ خب اینجا همینجا خودتون اونجوری قانع کنید. اگه اونجا قانع نشدید پس حرفتون در اونجا چی بوده؟ اشتباه بوده. اینکه شما اونجا با ارتقاط حرفتون رو ادامه میدید. خب اما جواب حلی فبأن، اما عن الآیات فا برای اما، فبأن فعل الشیء المشتبه حکمه، بلگون اتکالا مفعول له برای فعل الشیء فلان، به این که انجام دادن یک شیئی که مشتبه می باشد حکمش، انجام دادن به خاطر تکیه کردن بر قوه عقاب من غیر بیانن، بگوید المتفق علی صفت برای قوه، قوه عقاب که متفق است بر اون قوه عقاب لا بیان، صفت برای قوه عقاب من غیر بیانن هست. بین المجتهدی متعلق به متفقه، لیسا خبر چه؟ انه انجام دادن کاری که حکم آن مشتبه می باشد، این انجام دادنی که به خاطر تکیه کردن بر قبه عقاب بلا بیانی است که متفق بین علما می باشد، لیسا من ذالک، نمی باشد اون انجام دادن اینجوری من ذالک. من ذالک یعنی چیه؟ من القول بغیر علم. اما آیات، آیه تهلکه رو جدا هم بررسی میکنه، بر روی شبهات موضوعیه میدونه، کالا با بررسیش الان میرسیم. اما آیات دسته دوم غیر از آیه‌ای که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، بقیه آیات مثل لا تقفو ما لیس لک به علم، یا اتقوا الله حق تقاته، یا ان تنازعتم فی شیء، لذا همه آیات مد نظر داشته باشید ببینید که این جواب بر همه منطبق هست یا نیست. اما ادا آیت التهلکه، اما در مورد آیات دسته دوم غیر از آیه تهلکه، فبمنع منافات الارتکاب للتقوا، این للتقوا متعلق به منافاته، میگه به خاطر اینکه مرتکب شدنش منافاتی با تقوا مجاهدت نداره، که بالای بمنع منافات الارتکاب علامت بزنید بنویسید. دو تا جواب کلا میده. جواب اولش اینه که بنویسید به تعبیری تقوا و مجاهدت یعنی ترک حرام و انجام واجبات الهی، بکنید شما آقای بهجت رحمت الله علیه ازش سوال میکردن، میگو واجباتتون انجام بدید، محرماتتون رو ترک. اما مشتبه داخل در گردونه بحث نیست. اما امور مشتبه بلگون انجام دادن و ترک کردن آنها ربطی به تقوا و مجاهدت در راه خداوند متعال ندارد. واقعا نداره؟ نه این واقعا نداره، نه تا ما آیات کار نداریم، ما عرف رو میگن، فهم خودمون، یعنی واقعا این مجاهدت نیست. آدم اموری که مشتبه هست اونم مشتبه به چی؟ بلکه حرمت باشه من اینو ترکش کنم، این مجاهدت فی سبیل الله نیست. این تقوا نیست، تقوا نیست، مجاهدت هم نیست، ورع نیست. اگه ورع نیست بچه تفاوت بین تقوا و ورع وجود داره؟ اجتناب شدید میگیم دیگه. این یه ایراد بعدی اینه که این جواب شامل آیه آخری میشه؟ مگه ما تنازعتون فی شیء نیستیم؟ مگه شبهه نیست؟ اگه شبهه این آیه مگه نمیگه توقف کنید، عمل نکنید دیگه، ترکش کنید دیگه؟ بنویسید نقطه ورگی، بنویسید فائدتون. این پاسخ اولا شامل آیه اخیر یعنی ان تنازعتم فی شیء بعد الایه نمی شود، زیرا این آیه بالمنطوق دلالت بر ما نحن فی داشته و حکم به توقف و اجتناب می نماید. و ثانیا عمل شیء محتمل التحریم قطعا منافات با تقوا و ورع داشته و از آن طرف ترک چنین عملی نشانه تقوا و ورع به حساب آمده و مجاهدت در راه خداوند متعال به حساب می آید. میدونم شیخ تقوا رو میاد محدود میکنه در چی؟ در انجام واجبات و ترک محرمات، درسته؟ اگه این باشه درسته، اما تقوا یه مقوله نیست که قابل تعریف باشه. که تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی که به گونه ای عمل کنم که مطلوب اندلا رو بیارم یا مرضی اندلا رو بیارم، درسته؟ اگه این در واقع بخواد حرام باشه و برخوردار از مفسده باشه، خب چون ما این مثال محتمل تعریف نبوده که نه با مثال
از شما هست تو بحث شبهه حکمی تحریمی مالا نستدی اونجا جزو مشتبه میسردن
آقای سید قاسم حسینی میگفت که این برداشت ها همه تبادره دیگه. الان شما به ذهنتون اینجوری میاد که به نظر ما که نه، همون که شیخ میگه درسته، جایی که محتمل تحریم باشه به نظر ما این عملش خلاف تقوا سر نمیدونه، به ذهن شما این میاد، به ذهن من این میاد. بعد آقای سید قاسم حسینی میگفت که و تبادر لا پدر له و لا مادر له، بعد شاید هم بشه به این صوره، ولی الان با ذهن خودم اینجوری در میاد که حتی مثل مرحوم شهید اول و شهید ثانی در حق الماره ای که دلیل داریم برای اینکه شما میتونید استفاده کنید، دلیل داری میتونی استفاده کنی، ایشون میگن احتیاط و تقوا برای اینه که ترکش کنی. متوجه شدی؟ اینا تقوا شدیدو میگن، ورع شدید، تورع یعنی ورع شدید. درسته؟ اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته ایش این گونه که شایسته خداوند متعال هست. احتمال متنابه هستا، احتمال اگه احتمال غیر متنابه باشه که اصلا قابل تعرض نیست. احتمال مفسده درش میدیم، چون ضررش رو مثلا احراز میکنن، احتمال مفسده درش میدیم. شما میگید که مرحوم شیخ سعدی بحث داره که در دائره مولویت و عبودیت و جوری حرکت کنم که مؤمن داشته باشم. درسته؟ و در ما نحن فی، حتی این رو ماورای دبوبای اول بحث میکنیم، ما قبه قابل و بر این رو گذاشتیم کنار، بعد همین جواب ولی اون باشه درسته. بعد در دائره مولویت و عبودیت میگه جوری باید برخورد کرد که مؤمن داشته باشم، یعنی در پیشگاه الهی شرمنده نشم، و در اینجا در محتمل تحریم باید جوری برخورد کنم که مؤمن داشته باشم، و راه ایجاد تأمین چیه؟ احتیاطه. مگر اینکه بگید نه چون قبه قابل و بر این جواب اول بیاد بر. خب حالا این جواب اول. جواب دوم اینه که مرحوم شیخ میفرمایند که این آیاتی که مرحوم شهید استناد کرد نهایتا دلالت بر استحباب قضا نمایه، رجحان وجوب و لزوم اثبات نمی کنه. مع ان قایتها، قایتون آیات، الدلالتو علی رجحان یعنی استحباب نه وجوب، علی ما استشهد به شهید، دلالت میکنه بر رجحان نسبت به چیزی که یعنی قضای فواید که استشهاد کرد شهید به آن چیز. متوجه کردن چی شد؟ مرحوم شهید ثانی یه آیاتی رو ذکر کرد میخواد وجوب قضای فواید اثبات کنه. مرحوم شهید میگه به نظر ما این آیات نهایتا دلالت بر رجحان و استحباب مینماید، پس در ما نهفتی هم استحباب احتیاط رو، بله هیچ کس منکر استحباب احتیاط نیست، پسندیده است احتیاط، هیچ کس منکرش نیست، بالا علی رجحان بنویسید. و در ما نحن فی هیچ فقیهی حتی اصولیون نیز در قول اخباری ها حسن احتیاط را منکر نمی باشند. نیز حسن احتیاط را منکر نمیشه. خب اما آیه تهلکه چی؟ همون داستانی که قبلا داشتیم. خب نه، یه داستان قبلا داشتیم، میگه منظور از که میگید مثلا در اینجا هلاکت وجود داره، آیا منظور شما هلاکت اخرویه یا دنیوی؟ اگه هلاکت اخرویه خب معلوم نیست. حالا شما میتونید بگید هلاکت اخروی وجود داره؟ معلوم نیست. پس نمیتونه بگین از مصادیق چی هسته؟ القاء در تهلکه است بعیدی کن. اگه منظورتون هم ضررهای دنیاویست که خیلی میشه مربوط شبهات چی؟ موضوعیه. اما ان آیت تهلکت فبعن الحلاکه به معنی الاغابه معلوم العدم. اما از آیه تهلکه به این که حلاکت به معنای اغاب یعنی عذاب اخروی معلوم نیست، بلکه معلوم العدمه. چرا معلوم العدمه؟ بنویسه بالای معلوم العدم، زیرا بعد از حکم عقل، زیرا بعد از حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان جایی برای وجود احتمال عذاب اخروی وجود نخواهد داشت. خب اما و به معنا غیرهی، غیره یعنی چیه؟ غیر العقاب. اگه منظور شما از تهلکه عقاب و عذاب اخروی نیست، غیر عذاب و اخروی است، یکون و شبهتو چی؟ موضوعیتن، شبهه چی میشه؟ موضوعیه میشه. لا یجب و فیها الاجتنابو بالاتفاق، واجب نمی باشد در اون شبهه موضوعیه اجتناب بالاتفاق بنویسید. و اخباریون نیز و اخباریون نیز مانند اصولیون قائل به براءت می باشند.
خب این تموم شد. بعد از بالاتفاق یه علامت بزنید. خلاصه آن که هیچ آیه‌ای از آیات قرآن قول به براءت را نفی نمی نماید. نکنه چون در این آیات پیگیری شد، دو زاویه پیگیری میشه، یکی براءت رو نفیش کنیم و یکی احتیاط رو اثبات. هیچ آیه از آیات قرآن براءت رو نفی نمی کند، زیرا حکم به براءت از روی دلیل و علم بوده و همچنین عمل فعل محتمل التحریم منافاتی با تقوا و احتیاط نداشته و از مصادیق هلاکت نیز به حساب نمی آید. همه رد شد دیگه. شما گفتید بدون علم، بدون علم نیست. گفتید خلاف تقواست، خلاف تقوا نیست. گفتید از مصادیق تهلکت هست، از مصادیق تهلکت نیست. بیان مرحوم شیخ جنبنده می کنیم. و از طرفی دیگر این آیات لزوم احتیاط در ما نهنفی را نیز ثابت نمی نماید. لزوم احتیاط در ما نهنفی را نیز ثابت نمی نماید. خود دیگه توضیح نداره که بکنه چرا لزوم احتیاط در ما نهنفی را ثابت نمی کنه. دسته اول کسی در مقام اثبات نبود، نه فقط دسته دوم که در مقام اثبات بود باید براءت رو نفی کنه دیگه. بگه احتیاط تقواست، خلافش چیه؟ بی تقواییست، اینو که اثبات نمی کنه. بگه احتیاط فرار از هلاکت است، براءت داخل شده، اینو که اثبات نکرده. و بلکه نهایتا با آیات دسته دوم مانند اتقوا الله حق تقاته که مرحوم شهید اول برای قضاء فوائد به آنها استناد نمودن، حسن احتیاط ثابت می گردد و واضح است که این مطلب یعنی حسن احتیاط هم در نزد اصولیون و هم در نزد اخباریون مورد پذیرش می باشد، ولیکن محل نزاع حکم به لزوم و وجوب احتیاط می باشد که آیات مذکور توانایی اثبات چنین مطلبی را ندارند. ادله قائلین به براءت، آیات، روایات، اجماع، هر چی درسته گفتود بیان باشه ما در کوتاه میایم دیگه. ما اینو میخوام بگم، آیات اونا میگن بیان باشه دیگه، این آیات بیانی به حساب نیومد. واسه میگم پس فعلا قول به براءت سر جاش هست، بعد یه سر جای دنه با چی شد؟ فعلا قول به براءت سر جاش هست، چون این آیات هم بیانی برای احتیاط نیست، نافی براءت که نیست، بیانی هم برای احتیاط نیست، حسن احتیاطه ما هم قبول داریم، اما ما در صدر این بودیم که لزوم، اگه لزوم احتیاط اثبات بشه میشه بیان، قول به براءت دیگه از عرصه چیز ساقط میشه. فعلا به نتیجه نرسیدیم و من از سنت توائفو که به چهار دسته از روایات استرمونی لازم ورق میزنم، فقط آیات زیرش رو چیز کنید، صفحه 63 اهداها، صفحه 64 و ثانیتو ورق بزنید برید جلوتر، صفحه 76 از ثالثتو، صفحه 76 از ثالثتو پیدا کردیم، بعدش بری کلوتر صفحه 82 اخبار تثلیث پیدا کردیم، صفحه 87 حکم عقل بکردید، صفحه 93 تنبیهات. دیدید آیات چه هم مفصل بحثه، چی روایات مفصل بحثه، لذا بحثم از فردا تا چندین جلسه روایات، ما هم تصمیم برای داریم که اگر خدا کمک کنه مشکلی هم پیش نیاد تا صفحه 92 حداقل قبل از تعطیلی اربعین بخونیم. الحمدلله رب العالمین.